ولی فکر
کنم که داشتین ادامه میدادین.
نه بفهم.
به نظرم میاد چیزی که توی سایت های مختلف درباره خبرشون نوشتن این دو روز مربوط میشه به جمعه و شنبه، نظر ایشون و موافقانش.
بله تقریبا البته یه 20 سالی بود که روی حالا این ماجرای تعطیلی که دو روز در هفته باشه داشتن نظر میدادن، ولی خب گویا الان دیگه به نتایجی دارن میرسن.
آخ ولی اون موقعی که پنج شنبه تعطیل بود مدارس، روز قبلش برنامه مدارس این شکلی بود، هنر پرورشی ورزش هنری، اینا قشنگ از خود چهارشنبه میرفتن پیشواز تفریحات و تعطیلات. بعد جالبه درباره این ماجرای تعطیلی هم نظرهای متفاوتی مطرح میشه. یه عده میگن که آقا تا پنج شنبه است رو شنبه.
آره.
یه عده اصلا معتقدن که اصلا کلا دو روز تعطیلی زیاده، دیگه خیلی خوش میگذره به همه. یه عده با آقای عنابستانی موافقن، میگن همون جمعه و شنبه.
خب حالا تکلیف چیه؟
دیگه وایسیم ببینیم که به چه نتیجه میرسن تو مجلس.
باشه. کنسرو کله پاچه هم اشرافی شد، هر کنسرو 320,000 تومان مفت.
شاید شنونده عزیزمون تعجب کرده باشن از سیتری که خانم رحیم حسینی برامون گفتن، ولی خیلی واقعیه و طبق اخبار مطرح شده کنسرو 800 گرمی کله پاچه با قیمت 320,000 تومان به فروش میرسه.
و فکر میکنین توش چی باشه؟
تو این چیزا کنسروا چی هست؟
زبون هست، بناگوش هست، مغز، چشم، پاچه، از هر چی که حالا قابل تناول باشه رو دوستان گذاشتن که مشتری احساس کنه حق با قیمت گذار.
حالا یه نکته جالبتر، قیمت یه دست کله پاچه کامل تو طباخی میدونی چند در میاد؟ 400,000 تومان.
اونجوری باشه که طباخی بهتره که جای 800 گرم یه دل سیر کله پاچه می‌خوریم سیرا میشه.
آره دیگه، بعد اصلا جای این کنسرو 120 هزار تومانی که تو مغازه نیستش، تو موزه است پشت ویترین جواهر فروشی. اصلا صبح به صبح می‌ذاریش جلوی آشپزخونه یه بوی می‌کشی و به هر حال. آره دیگه 320 یه ماه بعد بره دیگه.
بله ولی میدونی من به چی فکر می‌کنم؟ منتظر اون منظره ای هستم از عروس خانم‌ها که جهاز می‌چینن و تو یخچال کله پاچه می‌ذارن تزیین می‌کنن، پاپیون، اونجو ملیله
کنسروش.
آره
باشه، ولی به نظرم تأثیر گونه وحشت توی مراسم جهازم کم میشه دیگه یه خورده. نه
آره کنسرو بذارن بالاخره ترسش کمتره.
بریم سراغ بازار مسکن. افزایش عرضه ریزمتراژها در بازار مسکن پایتخت.
بله دیگه فکر میکنم بر همگان واضح باشه که بازار مسکن این روزها شرایط خیلی خوبی رو نداره، اما از این موضوع که بگذاریم، طبق تیتری که شما فرمودین از اول هفته‌ای که گذشت یعنی شنبه که گذروندیم، مالکین خونه‌های کم متراژ یه خورده تمایل بیشتری به عرضه واحدهای کم متراژشون نشون دادن که همین هم حالا باعث شد که کاهش قیمت مسکن رو داشته باشیم.
کاملا درسته و این چند وقت اخیر شاهد کاهش حدود 20-30% قیمت مسکن بودیم در پایتخت و دیگر کلان شهرهای کشور. ولی بازه 10 ساله اخیر رو که نگاه می‌کنیم قیمت خونه انقدر افزایش داشته که هنوز هم صابخونه شدن واسه خیلی‌ها تبدیل به یک رویا شده واقعا.
بله رویای دور.
الان یه قیمت همینجوری یهویی بهم بگین چند در میاد یه خونه تو پایتخت؟
یه خونه یه جوری میگن که من تو املاکی کار می‌کنم.
حالا مثلا
فکر می‌کنم اطراف تهران تقریبا یه خونه 5 متری 1 میلیارد رد می‌کنه.
1 میلیارد تومان. بابا این درآمدها خریدنش واقعا میشه یک رویای
دور خیلی دور. چه کسانی می توانند یک روزه گواهی نامه موتورسیکلت بگیرند؟
سوال خوبیه. جواب این سوال هم سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به مردم دادن. ایشون گفتن که فقط افرادی که به عنوان مالک موتورسیکلت درخواست بدن میتونن این کار رو انجام بدن و گواهی نامه یک روزه دریافت کنن. این موتور باید به نام خودشون باشه. این شکلی.
البته من حالا یه سری به آمارها زده بودم که آمارها نشون میدن تقریبا در شهر تهران، مشخصا در تهران، 6 میلیون نفر هستن که گواهی نامه دارن، موتور سواری میکنن، ولی هیچ آموزشی هم ندیدن. یعنی گواهی نامه رو همینجوری میگن که دارن.
حالیه.
و از این جالبتر هم که حالا شاید بد نباشه بگیم که 40% تصادفات کل کشور مربوط به راکبانه.
اصلا دیده شده یه عده نه تنها گواهی نامه ندارن، بلکه به کل کاسکت هم خیلی اعتقاد ندارن، از موتورسیکلت هم به عنوان وانت استفاده میکنن، خانوادگی هم ترک موتور میشین.
در واقع میخوان همه تلاششون رو میکنن بگن مهرم حلال جونم آزاد. مازراتی مهدی ترابی به بوشهر رسید.
بله، حواله واردات خودرو یکی از اون پاداشایی بود که بعد از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی برای ملی پوشان کشورمون در نظر گرفته شد و طبق این مجوز هر بازیکن تیم ملی و البته یه عده از همراهان کاروان تیم ملی اجازه داشتن که به انتخاب خودشون یه ماشین بیارن داخل کشور، که مثل اینکه خودروهاشون هم دیگه رسیده گمرک و داره.
آره، ولی این موضوع حالا با انتقاد کاربران فضای مجازی هم روبرو بود که حالا با توجه به شرایط معیشتی مردم خیلی هم دور از ذهن نیست. بالاخره یه عده حقوق ماهیانه ای میگیرن، به شکلی میگیرن که وقتی میان هزینه حقوقشون رو با این هزینه ای که اینجا شده مقایسه میکنن، میبینن که خیلی این دوتا از هم دوره. و یه سری هم البته دوست داشتن که شفافتر به این موضوع پرداخته بشه تا مردم هم لااقل در جریان جزئیات قرار بگیرن.
ارای چند؟ نمیدونم چند؟ بخش اول پیشخوان به اتمام رسید و رسیدیم به 21:35.49.
متشکرم از علیرضا مهرانفر و زهرا رحیم حسینی. مهمان عزیزی داریم در رادیو اکتیو.
از ریاست دانشگاه صنعتی شریف تا معاون ریاست جمهوری، متولد 4 فروردین سال 1328 در شهر کربلا، اصالتاً قزوینی، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک، دارای مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دارای رتبه استادی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف. رئیس دانشگاه صنعتی شریف در سالهای 61 تا 64 و 68 تا 72، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، عضو انجمن هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سالهای 77 تا 82، معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از سال 84 تا 88، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی از سال 88 تا 90، وزیر امور خارجه در سال 89، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در سال 92 و معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم.
فرش قرمز پهن می‌کنیم برای آقای دکتر علی اکبر صالحی. آقای دکتر صالحی، سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و رادیو اکتیو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی. انشاءالله شب خوشی داشته باشید.
ارادتمند، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه و خیلی خوشحالم که در رادیو تهران در این برنامه‌ای که امشب اولین قسمتش رو دارن شنونده ها میشنون، میتونیم میزبان شما باشیم. فکر میکنم مدت ها هم از آقای دکتر مصاحبه نداشتیم با رسانه‌های مختلف، درست عرض میکنم؟
بله، من خب الان شرایط به گونه ایست که مسئولیتی که به اون صورت ندارم، من در فرنگستان علوم هستم، احساس میکنم که به هر حال دیگه خیلی مناسب نیست که بخوایم مصاحبه و اینطور چیزا داشته باشیم، یه مقدار سکوت بهتره.
بله، گاهی وقتا هم میتونه سکوت جذاب باشه و به آدم‌ها انرژی دوباره بده برای اینکه بتونن گفتگوهای خوبی داشته باشن. حالا بعد از این سکوت طولانی من مطمئنم امشب میتونیم با هم دیگه گفتگو خیلی خوبی داشته باشیم. گفتین که مدتی تصمیم گرفتین که سکوت کنین، به خود خواسته بود این موضوع، دلتون می‌خواست که استراحت بکنین مدتی، یا اینکه نه دلایل دیگری داشت؟
نه، نه واقعا دلم میخواست که به هر حال یه مقدار استراحت بکنم و یه مقدار به کارهای دیگری مثل مسائل علمی در دانشگاه و تدریس و ارزم بزنم کار فرهنگستان اینا بپردازم.
بله.
خب یه مدت دور بودم از این فعالیت های صرف علمی، درست تو سازمان نشریات این فعالیت های علمی بود و مدیریتی، ولی بعد از دیگه تموم شدن اون مسئولیت در مسئولیت جدید یه مقدار بایستی بیشتر کار میکردم.
بله.
به هر حال درس میخوندم خودم تا بتونم درس بدم، متعدی بود درس نداده بودیم، جزا باید جزوه مینوشتیم، کار میکردیم، فرهنگستان و علوم هم از نظر کارهای اجرایی.
بله.
خب بالاخره هر روز باید اونجا حضور داشته باشم.
الان در دانشگاه شریف تدریس میکنین آقای دکتر؟
بله بله در دانشگاه شریف، البته این ترم دیگه درس ندارم، ترم پیش درس داشتم. خب کار سنگینیه درس دادن، اونم در حد فوق لیسانس و دکترا اینا کار
آسونیه،
ولی الحمدلله خیلی خوب بود، بازگشت به گذشته بودیم، مقدار دور شده بودیم.
ولی آقای دکتر شما به نوعی حالا باید بگیم از پدرخواندگان صنعت هسته‌ای کشور ما هم هستید دیگه، خیلی زحمت کشیدید برای صنعت هسته‌ای. دلتون تنگ نمیشه یه وقتایی؟
به هر حال ببینید من همونجور که جناب عالی فرمودید از نظر تخصصی من مهندسی هسته‌ای دارم، یعنی دکترای مهندسی هسته‌ای از دانشگاه MIT برمیگرده به سال 1956 که من اومدم ایران و هیئت علمی دانشگاه شریف شدم. یعنی اگر از زمانی که ورود پیدا کردم به این حوزه هسته‌ای که میشه 1972 تا حالا میشه 50 سال، خب به هر حال وقتی که 50 سال در یه زمینه‌ای کار کردید، درس دادید، کار اجرایی کردید، تمام وجودتون رو در بر میگیره. بله واقعا خب من در سازمان انرژی اتمی قریب به 10 سال مسئولیت داشتم و غیر از مسئولیت همواره اون زمانی هم که مسئول نبودم یک سالم ماموریت داشتم آرژانتین.
بله.
و بقیهش هم خب به هر حال در ارتباط بودیم، بی ارتباط با سازمان نبودیم، وقتی که دانشگاه که بودم به هر حال مرتبط با سازمان انرژی اتمی بودیم، از دانشگاه که بودم درس میدادم اونجا به دوستانمون در سازمان انرژی اتمی. خوشحالم از اینکه در این 50 سالی که گذشته الان اغلب واقعا بزرگان صنعت هستی کشور، این یه توفیق الهی است که دانشجوهای ما بودن، یعنی الان شما دانشگاه شهید بهشتی میرید و بالای 50% از استادانش دانشجویان مستقیم خود من بودن، شهید شهریاری و دیگران، و این یک افتخاری است و واقعا من میبالم به خودم و خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد که آمدم ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، سیر تحول انقلاب رو دیدیم، مسئله انرژی اتمی رو تونستم در حد وسع خودم بالاخره پیش ببرم، چون که اون زمانی که ما آمدیم ایران سال 56 تعداد اساتید مهندسی هستی از انگشتان یک دست در بیشتر تجاوز نمی کرد، در دانشگاه صنعتی شریف 2 نفر بودیم که یه نفرمون رفت بعد از انقلاب، در دانشگاه تهران هم 2-3 نفر بودن، دانشگاه شیراز هم 1-2 نفر، یعنی جمع واقعا اساتیدی که اختصاصا در صنعت هستی بودن واقعا از انگشتان دو دست کمتر بود.
حالا اوضاعمون چطور آقای دکتر؟
الان که اصلا قابل مقایسه نیست، الان ماشاءالله تعداد فارغ التحصیلان ما اصلا بسیار بالاست و اصلا قابل مقایسه نیستیم، همونجور که از آقا فرمودن ما در صنعت هستی همین چند روز پیش که دوستان ما از سازمان انرژی اتمی خدمت ایشون رسید و بودن.
بله، بله.
و سخنان ایشون به صورت عمومی پخش شد، فرموده بودن که صنعت هسته‌ای در این 10-15 سال اخیر بیش از 100 برابر شده. حالا مقایسه بکنید با اول انقلاب که اصلا واقعا قابل مقایسه نیست، گفتم ما اصلا تعدادی نداشتیم، همش 5-6 تا استاد صنعت هست، یعنی در هستی داشتیم، لذا من مجبور بودم اغلب درس ها رو خودم بدم، الان دیگه تخصصی شده، الان هم که میخوایم درس بدیم یه درس یا 2 درس بیشتر نمیتونیم بدیم و الحمدلله
خبر خوبی بود،
خدا رو شاکرم که این سیر تحول رو دیدم، دیدم کجا بودیم و الان کجا هستیم که اصلا قابل مقایسه نیستیم. حالا اگه در سوال شما سوالایی بود من در خدمت
زنده باشین خانم ها آقایان. آقای دکتر صالحی دارن از نیم قرن تجربه در صنعت هسته‌ای و علوم مرتبط باش صحبت میکنن، چیزی که فکر میکنم حالا با شنیدن صحبت‌های ایشون همه ما میتونیم بهش ببالیم. آقای دکتر صالحی، اسم برنامه ما رادیو اکتیوه. همین اول برنامه خیلی از همون پرسیدن که چرا اسم برنامه رو گذاشتیم رادیو اکتیو. حالا شما یه توضیح میدین که اصلا رادیو اکتیو چیه به شنوندگان ما؟
والا منم که با هم تماس گرفتن در ارتباط با این موضوع جناب آقای امیر تعجب کردم، گفتم چرا اسم اکتیو گذاشتید، ما که از فرهنگستان زبان و ادب فارسی مخالف با نامگذاری های خارجی، تعجب کردم. ولی گویا خب خودش میتونه یه جاذبه ای و یک چیزی ایجاد بکنه، مردم ببینن یعنی چی این اکتیو. وقتی یک کلمه لاتینه، یعنی کسی که با نشاط، کسی که فعال، و حتما این رادیو، حتما این برنامه شما با نشاط و فعالیت و سعادتمندی انسان و امید و تلاش و اینا سر کار.
آره اینا رو که حتما تلاش میکنیم باید سر کار داشته باشیم و نام حتما نام چند وجهیه. منتها از حضور شما پرسیدم که رادیو اکتیو اساسا در علوم مرتبط با انرژی هسته‌ای چه معنایی داره، به چی میگیم رادیو اکتیو؟
رادیو اکتیو، بله اگر جمعش بکنی هم رادیو هم رادیو اکتیو، اون وقت خیلی دیگه جالب میشه. از این نکته سنجی شما من واقعا آفرین میگم بر شما، چون اون وقت اون مواد رادیو اکتیوی که واپاشی میکنن، هسته هایی که واپاشی میکنن، هسته هایی که شکسته میشن و واپاشی میکنن، یکیش همون شکافت هست. درسته. که رادیو اکتیو به قول معروف،
یعنی آقای دکتر هسته هایی هستن که انرژی دارن دیگه رادیو اکتیو. درسته.
ببینید قدرت خدا اینه که خب ما کوچکترین هسته اتم که داریم اتم یعنی اتم هیدروژنه که هستش پروتونه.
بله.
بعد شما وقتی که فرض کنید دو تا هسته پروتون رو بخواییم به هم بچسبونید، هسته ها وقتی که سبک باشن و اینها رو به هم بچسبونید، چون که اینا همنام هستن، پروتون با پروتون هر دو بار مثبت دارن، وقتی که به هم نزدیک باشن بشن میخوان همدیگر رو دفع بکنن. خوب. نمیخوان به هم بچستن مگر یکیش منفی باشه یکیش مثبت، ولی پروتون ها چون که مثبتن وقتی که به هم نزدیک بشن میخوان هم دیگر رو دفع بکنن. حالا اگر شما بخواید اینا رو به هم بچسبونید باید خیلی این دوتا رو به هم فشار بیارید بچسبونید. حالا اگر تونستید فشار بیارید و اینها رو بچسبونید، اون وقت انرژی تولید میشه. اینم واقعا یکی از آیات الهی است که دو تا هسته پروتون اگر هر کدوم فرض بکنید چون که متبادر به ذهن بشه شنونده عزیز من بدونه، من میخوام خیلی ساده مسئله رو مطرح کنم. فرض کنید هر هسته پروتون یک کیلو وزن داشته باشه، شما دو تا یک کیلو رو میخواییم به هم بچسبونیم، ولی سخته. فرض میکنیم خیلی فشار میاد تا اینا به هم بچسبن.
خب.
حالا که اینا به هم چسبیدن اگر وزنش بکنی علالقاعده باید دو کیلو باشه دیگه، چیزی که اتفاقی نیفته. اینا به هم چسبیدن ولی دو کیلو نمیشه، میشه مثلا یک کیلو و 800 گرم. اون 200 گرم کجا رفته؟ خیلی جالبه، اون تبدیل به انرژی شده. لذا هسته های کوچیک، هسته اتم های سبک وقتی که به هم میچسبن انرژی تولید میکنن، اون میشه گداخت. به این میگن گداخت، یعنی گداخته میشن اینا به هم میچسبن. اما هسته های بزرگ مثل اورانیوم، اینم واقعا آیات الهیست، هسته های بزرگ که اورانیوم 235 مثلا هستش، هسته اورانیوم، اینهاش اگر بشکافن یعنی دو نیم بشن، به دو قسمت تبدیل بشن، فرض کنید هسته اورانیوم فرض کنید 10 کیلو باشه، مثلا میگم که تو به ذهن متبادر. حالا وقتی که شما شکوندیش به دو نصفش کردی، هر کدوم باید 5 کیلو بشه دیگه اگر از وسط نصف کنید. حالا هر کدوم اینا رو که جمع کنید دوتا 5 کیلو نمیشن، باز کمتر بشه.
عجب.
باز کجا رفته؟ این انرژی شد تبدیل به انرژی. پس هسته های سنگین از شکافتشون انرژی تولید میشه، هسته های سبک از گداختشون انرژی تولید میشه. حالا چرا این اتفاق میفته یه بحث مفصلی است که درسته. خارج از
و همه اینا زیل عنوان رادیو اکتیو میتونن قرار بگیرن
و اینا به قول شما در چارچوب همین رادیو اکتیو قرار میگیرن.
درسته آقای دکتر، داشتم به این فکر میکردم که خیلی از ما وقتی میشنویم رادیو اکتیو بیاد مثلا قصه مادام کوری میفتیم و حالا کار کردنش با این ذرات و مبتلا شدن به بیماری سرطان و به طور کلی خب یه احساس منفی وجود داره که انگار میتونه بیماریزا باشه، ولی وجوه مثبتش هم خیلی زیاده دیگه. این رادیو اکتیو ما میخواد مثبته باشه، البته نمیخوایم بیماریزا باشیم. اون کار کرده مثبتش چیه آقای دکتر رادیو اکتیو؟
بله ببینید، هر چیزی در طبیعت اگر شما شناخت کافی ازش پیدا بکنید و در شرایط مقتضی باهش کار بکنید نفع داره. حالا همین نمک طعام اگر زیاد بخوری خب ضرر داره، ولی اگر به اندازه بخوری نفع داره. شکر اگر زیاد بخوری ضرر داره، ولی به اندازه بخوری نفع داره. حالا مواد رادیواکتیو هم درست فرمودید که در ذهن مردم و در افکار عمومی یک ترس و واهمی از مواد رادیواکتیو هست. این ترس و واهم اصولا از ناآگاهی میاد، از عدم داشتن اطلاعات کافی میاد، در صورتی که وقتی که شما شناخت کافی داشته باشی اون وقت دیگه ترسی نداره، چون که میدونید چجوری عمل بکنید، با چه میزان مواد رادیواکتیو سر کار داشته باشید که به شما آسیب نرسونه، چه اقداماتی رو انجام بدید. ببینید شما الان مثلا تو ماشین میشینید میگید کمربند ایمنی رو ببندید. بله. چرا این کار رو میکنید؟ برای اینکه یه اتفاقی که ممکنه خدای نکرده جلوی اتفاق ناگوار رو بگید. شما مواد رادیواکتیو هم بله اگر همینجوری بیگدار به قول معروف بدون پیشبینی های لازم بله. در معرضش قرار بدید خودتون رو، خب آسیب پذیر. شما اگه خودتون در معرض نور آفتاب هم همینجوری
آسیب پذیر
در حد غیر کنترل شده قرار بگیرید آسیب میبینید. شما در معرض آب گرم هم خیلی یا آب سرد یا هرچی آسیب میبینید اگر بدانید. حالا این مواد رادیواکتیو، این سوالی که شما فرمودید، منافعی داره؟ بسیار منافع داره. یعنی اصلا واقعا اگر اصلا اینجوری میشه گفت شما الان بدون برق میشه زندگی رو تصور کرد؟ برق نباشه. درست بشر در هزاران سال بدون برق زندگی کرد، ولی الان دیگه میشه بدون برق زندگی کرد؟ میشه مثلا جراحی کرد، کارهای چیزی کرد؟ نمیشه واقعا. مواد رادیواکتیو الان به جایی رسیده که دیگه نمیشه بدون مواد رادیواکتیو زندگی کرد، چه در حوزه سلامت، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه کشاورزی. در تمام این حوزه ها و تولید انرژی مواد رادیواکتیو ما باهاش سر کار داریم، ولی باید آگاهانه و شناخت داشته باشیم و علم این مسئله رو داشته باشیم که بتونیم از منافعش استفاده بکنیم. حالا یکی از منافع این مواد رادیواکتیو در حوزه سلامت اینجا خیلی مهمه. واقعا ما خوشبختانه جناب آقای امید الان یک بیمارستانی رو در دست ساخت داریم در استان البرز، الان قریب از 1900 و الان 4-5 ساله که کلنگ زده شده. بیش از 4-5 ساله که کلنگ زده شده، انشاءالله ظرف یک دو سال آینده فعالیتش آغاز میشه.
بله.
و این چه کار میکنه؟ ما در اینجا چه کار در این بیمارستان در غرب آسیا بی نظیر این بیمارستان اسمش گذاشتیم مرکز ملی یون درمانی ایران. یون درمانی
بله.
یون یعنی یک ماده ایست مثلا حسب پروتون، حسب اتم هیدروژن رو شما شتاب میدید، توجه میخورید، شتابش بله. که میدید میزنید به اون تومور یا اون قده سرطانی که در کسی قرار گرفته باشه
بله.
بیمار قرار گرفته باشه، این میره و اون قده سرطانی رو از بین میبره و بیمار رو مدارا میکنه، نه معالجه. یعنی کاملا پاک میکنه از سرطان. البته نه همه سرطان ها و نه در همه شرایط، اگر شرایط خاصی باشه و سرطان نوع خاصی باشه شما میتونید اون بیماری رو چیز کنید. خب شما ببینید اینجا پروتون با شتاب دادن پروتون از طریق یه شتاب دهنده سینکروترون که یک شتاب دهنده بسیار پیشرفته است که نوعش همون نوعیست که الان در سرن سوئیس داره استفاده میشه. اگر دوستان توجه داشته باشن، شنوندگان عزیز، که چند سال پیش یک عنصر جدیدی رو به نام گیبز تونستن اونجا شناسایی بکنن و این شتاب دهنده بزرگترین شتاب دهنده دنیاست که در ژنو هست. حالا اون چیزی که ما در ایران داریم میسازیم کوچک شده اون شتاب دهنده است در ایران. قیمت این شتاب دهنده ای که ما در ایران در استان البرز داریم میسازیم و به نام سینکروترون هست، یه چیزی قریب به 145 میلیون یوروه.
عجب.
ساختمونش 1,000 میلیارد تومنه. شما ببینید یعنی جمعاً 7,000 میلیارد تومن داره سرمایه گذاری میشه که اولین بیمارستان پیشرفته غرب آسیا که تو دنیا از این نوع بیمارستان ها بیش از 200 نیست، از این نوع که با پروتون و هسته کاربن و اینها
به حال یکیش در ایران به زودی انشالله در دسترس مردم قرار میگیره.
افتاد به این قضایای بیماری های کرونا و اینا یه
تأثیری
درش رخ داد، ولی الحمدلله داره ساخته میشه.
بسیار عالی.
شما ببینید در بخش سلامت ما مواد رادیواکتیو و ارزم بزرگ شما که یونها خیلی خیلی میتونن کمک کننده باشن در تشخیص، در مثلا همین پتی که ما داریم استفاده میکنیم، اکسرایی که ما داریم انجام میدیم، این تشخیص ها و این مواد رادیواکتیوی که مبارزه با سرطان، سالی 1 میلیون بیمار رو ما داریم معالجه میکنیم از طریق مواد رادیواکتیو، همین عناصر پرتوزا، اینها همه داره در جهت سلامت انسان ها به کار گرفته.
خب آقای دکتر، خدا خیرتون بده، رادیو اکتیو رو خوب معرفی کردین.
خواهش.
و ما حالا اگه احیانا کسی حس بدی گرفت در اسم برنامه، به نظرم به این جنبه‌های مثبت اگر فکر بکنن و مزامین دیگری که اسم میتونه به ذهن بیاره، حتما میتونه شنیدن برنامه براشون لذت بخش در باشه.
خواهش.
آقای دکتر صالحی، شما به هر حال علاوه بر این که در حوزه سیاست فعالیت کردین، یک چهره علمی درجه یک و شناخته شده در کشور ما هستین و من میخوام ازتون اجازه بگیرم با توجه به این موضوع چند تا سوال از شما بپرسم که بله، شاید پاسخاش بتونه برای خیلی از شنوندگان ما الهام بخش باشه و براشون جذاب باشه. اجازه دارم؟
خواهش میکنم.
میخوام ازتون آقای دکتر صالحی بپرسم که اگر بتونین یکی از اختراعات بشر رو شما کلن منتفی کنین، یعنی دیگه همچیزی نباشه، وجود نداشته باشه، چی رو انتخاب میکنین؟ چه اختراعی دوست داری نباشه؟
اختراع
یعنی یه چیزی که اختراع شده ولی شما میگین کاش اختراع نشده بود.
بله، مثلا ساخت بمب اتم واقعا این یکی از مواردی بود که ما استفاده از علم رو در جهت عدم نفعش به کار بودیم.
آها.
یعنی خب ببینید، علم باید نافع باشه برای انسان و نفع علم، ببینید علم خود ذات علم نافعه، ما علم غیر نافع که نمیتونیم داشته باشیم.
بله بله.
علم فی ذاته، حالا هر علمی فی ذاته نافعه، چگونگی استفاده از علم که اون علم رو نافع یا غیر نافع میکنه.
درسته.
خب متاسفانه سلاح هسته‌ای سلاح مرگبار و کشنده ایست که اگر خدای نکرده یک جنگ هستی با خود در بگیره، دیگه من نمیدونم، یعنی دیگه بشر جنگ دومی بعد از اون نخواهد داشت. اگر بشری
جنگ آخره دیگه
باقی باشه در کره زمین، دیگه این بشر دوباره باز از اول،
ایشاله که هرگز این اتفاق نمیفته. پس میشه بمب اتم پاسخ شما. آقای دکتر، ملاقات با یه شخصیت تاریخی که در میان ما نیست برای شما امکان پذیره، چه کسی رو انتخاب میکنید و چی بهشون میگید؟
من اولین شخصیت تاریخی که ملاقات کرده بود باشم، یعنی کرده باشم.
نه، ملاقات نکردید باشون ولی دوست داشتید که ملاقات میکردید.
آها. من دوست داشتم واقعا اینشتین رو ببینم، چون که من مرحوم هایزنبرگ رو دیدم. من وقتی که دانشجو بودم هایزنبرگ به عنوان یه فیزیکدان انقدر این مرد بزرگ در حوزه فیزیک که من فکر میکردم یه اسطوره است و این اصلا انسان نیست، یک انسان اسطوره‌ای است که زندگی نمیکنه. ولی وقتی که دانشجو بودم گفتن هایزنبرگ اومده یک به قول معروف جلسه علمی میخواد یک سخنرانی بکنه، وقتی که رفتم پای سخنرانیش بشینم و بشنوم اصلا نفهمیدم چی گفت، فقط نگاه میکردم میگفتم این واقعا هایزنبرگه، اینه